نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 425 تعلیق 268 18 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن اوليائك الذين فرضت طاعتهم واوجبت حقهم واذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به اوليائك واولياءه شيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. اللهم واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحضرون إله الحق آمين. مرحوم آخوند رحمة الله علی فرمودن که ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا عند حدوث شرط بیان هست برای ظهور اطلاقی متعلق جزا، بنابراین فلا ظهور له مع ظهورها، با ظهور جمله شرطیه اصلا ما این ظهور اطلاقی رو نداریم، چنین ظهوری وجود نداره. این مطلب رو ایشون در حاشیه داشتن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق در بخش نخست می‌فرمایند که متعلق جزا ماهیت محمله هست. ماهیت محمله وحدت و تعدد خارج از این ماهیت محمله است، چون ماهیت محمله همون ماهیت هست التي من حیثه لیست الهیه لا واحده ولا کثیره، چه اینکه لا موجوده ولا معدومه تا آخر. بنابراین ماهیت محمله نسبت به وحدت و تعدد لا اقتضا است. اداه شرط مثلا او ظهور در سببیت مطلقه داره. سببیت مطلق معناش این هست که این شرط سبب هست برای این جزا، چه شرط دیگری باشد چه شرط دیگری نباشد، این ظهور رو داره که همون حدوث اندل حدوث و به تعبیر مرحوم خون حدوث الجزا هم از همین جا استفاده میشه. خب این ظهور اقتضای سببیت مطلقه رو داره، اقتضای تأثیر رو داره، یعنی میگوید که این ظهور به ما میگوید که شرطی که در حیز او واقع شده او تأثیر گذار است، چه شرط دیگری باشد چه شرط دیگری نباشد. پس ما اینجا دو ظهور متعارض نداریم، تعارض در جایی است که ما دو ظهور داشته باشیم و این دو ظهور هر یک اقتضایی داشته باشند که مقتضای اون دو اقتضا با یکدیگر با هم قابل جمع نباشند، ولی اگر ظهور جزا در ماهی متعلق جزا در ماهیت مهمل است که لا اقتضا هست، اصلا اقتضایی نداره، از اون طرف ظهور ادات شرط هم در سببیت مطلق است، خب ما معارضی با این سببیت مطلق را نداریم، به سببیت مطلق ما اخذ میکنیم. این مطلبی که ایشون اینجا داره که البته حالا سببیت مطلق را ما اخذ کردیم، این به اون اجتماع دو حکم متماثل می انجامد یا نه بحث آخر، چون مطلب همانطوری که در نوبت گذشته تقدیم شد از اینجا شروع شد که مرحوم آخون فرموده بودند که ما وجهی در این انها سگانه تصرف نداریم، فنهو رفع الید ان ظاهر بلا وجه، مستشکل گفتش که نه وجهش این هست که اگه ما به این ظهور اخذ کنیم اجتماع دو حکم متماثل میشه. مرحوم آخون پاسخ دادن که نه اجتماع نمیشه چون متعلق جزا متعدد هست به تعداد افراد اون شرط، یعنی با تعدد شرط ما تعدد افراد متعلق جزا رو داریم. بعد مستشکل گفتش که اینجا ما ظهور اطلاقی اون متعلق جزا رو داریم، مرحوم آخون گفتن که نه ظهور اطلاقی از بین رفته. حالا اینجا مرحوم محق اصفهانی با این بیان فرمود که نه ما اصلا در ناحیه متعلق جزا ظهوری که اقتضایی داشته باشه که اون اقتضا خلاف اون ظهور ادات شرط باشه ما چنین چیزی نداریم، به همون ظهور جمله شرطیه یا ظهور ادات شرط اخذ میکنیم و حدوث اندل حدوث رو قائل میشیم. حالا به اجتماع دو حکم متماثل میانجامد که ادامه بحث میشه. تعبیر مرحوم محق اصفهانی هست لا یخفا علیک ان متعلق الجزاء نفس الماهیت المحمله، متعلق جزا خود ماهیت محمله هست و الوحده و تعدد خارجان عنها، وحدت و تعدد خارج از اون ماهیت محمله هست. فهیه اون ماهیت محمله به نسبه الوحده و تعدد لا اختزا، اصلا اختزایی نداره، نمیگه واحده متعدده، به خلاف ادات شرط فإنها ظاهرتون. حالا گفتیم عدات ممکنه بگیم ظهور وضعی، ظاهرتون فی سببیت المطلقه، سببیت مطلقه یعنی میگوید که این شرط سبب هست مطلقا، چه شرط دیگر باشد چه نباشد، چه شرط دیگر سابق و متقدم بوده باشه چه نبوده باشه، که همون معناش ازش استفاده میشه. مقتضای این ظهور هم همون حدوث اندل حدوث هست، حدوث اندل حدوث از اینجا میاد که میگه عقیب هر شرطی با جزا باشه چون شرط سبب مطلقه. خب این دو ظهور ولا تعارض بین المقتضی ولا اقتضا، اون متعلق جزا اقتضایی نداره تا خلاف مقتضای این مقتضی در ناحیه عدات شرط بوده باشه. خب این مطلبی که ایشون داره، این که فرمود متعلق جزا نفس الماهیت المحمله هست و الوحده و تعدد خارج آن آنها، خب این مطلب رو در همین جلد دو صفحه 490 در ابتدای بحث مطلق و مقید اونجا داره که اعلم، تعلیقه 311، اعلم ان کل ماهیت من الماهیات ازا لوحزت و کان النظر مقصورا علیها به ذاتها و ذاتیاتها من دون نظر الی الخارج عن ذاتها فهی الماهیت المحمله، از تعریف ماهیت محمله اینه، التي ليست من حيث هي الا هي، این مطلبی که ایشون دارن، ليست الا هي، لا واحده ولا متعدده. بعد مرحوم آخون استدراک میکنن، استدراک این هست که این متعلق جزا معروض حکم قرار گرفته، ماهیت محمله نمیتونه متعلق حکم قرار بگیره، پس یا وحدت یا تعدد در او ملحوظه. در همون صفحه 490 هم دارن که ماهیت اگر بخواهد مورد حکمی قرار بگیره این دیگه ماهیت محمله نیست. حالا میاد انقسامات سگانه به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط، که بحث های آخر هست که ایشون اونجا دارن. ماهیت محمله و اصلا معروض حکمی قرار نمیگیره، لذا استدراک میکنن لکن الماهیت و ان کانت فی حد ذاتها کذلک، فی حد ذاتها کذلک یعنی چی؟ یعنی به نسبه الی الوحده و تعدد لا اقتضا، چون چنین ماهیتی نظر مقصور به ذات و ذاتیاتش هست، در ذات ماهیت نه وحدت نهفته هست و نه کثرت، چه این که نه وجود نهفته هست و نه عدم، لکن الماهیت و ان کانت فی حد ذاتها کذلک الا انها لابد من ان تلاحظ الا نهج الوحده او تعدد خونا. حالا چون الان متعلق جزایه، الان معروض حکم قرار گرفته، ازل حکمو خونا که الان معروض حکم قرار گرفته، ازل حکمو لا یعقل تعلقه بالمحمل، حکم معقول نیست که به محمل تعلق بگیرد. ماهیت رو باید خارج از ذات خودش نگاه کنیم، وقتی خارج از ذات خودش نگاه کردیم اینجا هست که معروض یکی از احکام قرار میگیره، و الا اون محمل که نظر به ذات و ذاتیاتش هست اصلا معروض حکمی قرار نمیگیره، معروض حکمی، چون جز ذات و ذاتیات ما هیچی ندیدیم، در ذات و ذاتیاتش نه وجوب نهفته است، نه حرمت نهفته است، نه وحدت نهفته است، نه کثرت و هاکذا. اینجور این تعبیر که از الحکم لا یعقل تعلق بالمحمل وچه عدم معقولیت چیه؟ این قضیه است که قیاساتها معها طرفین باید طرفین قضیه موضوع محمول باید خوب تصور بشن که ما محمل رو چی دانستیم؟ محمل اون است که نظر مقصور به ذات و ذاتیات خوب معلوم معروض حکم قرار نمیگیره. پس از الحکم لا یعقل تعلق بالمحمل، محملی که اینجا الذی ان نظر و مقصور فی ذاته و ذاتیاته اینجور. بنابراین فهونا که آها، پس اینجا اون متعلق جزا ای ظهوری داره، ظهور اگر ظهور در وحدت داشت به مقتضای اون اطلاق خودش که در متن کفایه منعکس شده، خب این ظهور با اون ظهور عدات شرط اینها با هم در تعارضن که در نوبت گذشتم تقدیم شد. ظهور عدات شرط در هر یک از این دو قضیه با ظهور اطلاقی متعلق جزا در قضیه دیگر با هم تعارض داره. فهناک ظهوران متعارضان یعنی دوران. البته این تعارضش بنابر این هست که ما عرضم به حضور شما ظهور در ناحیه جزا رو واحد بگیریم، بگیم که نظر وحدت داره، یعنی تلاحظ علی نهج الوحده، اگه الان نهج تعدد باشه که تعارض نداره همچنان که مرحوم آخون فرمود. خب اون وقت چی میشه؟ اون وقت ظهور عدات شرط به ما سببیت مطلقه هر یک از این دو شرط رو میرسونه، ظهور اطلاقی به ما میگوید که نه اینجا جزا واحده. ظهور اطلاقی جزا به ما میگه اینجا جزا واحده. اگر جزا واحد باشه و تعدد شرط رو هم داشته باشیم، اینجا اجتماع دو حکم متماثل پیش میاد، همون مطلبی که در کفایه‌ام بحث گذشته تقدیم شد. فهناکه ظهوران متعارضان، ما دو ظهور داریم با هم تعارض هم دارن. نکته تعارضش این هست که ظهور اطلاقی متعلق جزا به ما میگوید جزا واحده، ظهور عدات شرط ما میگوید سبب متعدده، هر کدوم سببیت، هر یک از دو شرط سببیت مطلقه رو دارن. جمع بین این دو ظهور به ما میفهماند که اینجا اجتماع دو حکم متماثل در واحد پیش اومده، یا باید از ظهور عدات شرط رفیت کنیم یا از این ظهور، و هر دو ظهور هم مستقره. البته ظهور عدات شرط اگه گفتیم که ظهورش وضعیه، خب یک ظهور وضعی داریم، اون ظهور متعلق جدا ظهورش اطلاقیه، از یک سنخ نیستن، دو ظهور هستن ولی از یک سنخ نیستن. اگر گفتیم نه ظهور عدات در سببیت مطلقه اونم ظهورش به اطلاق هست، که اینجا دیگه دو ظهور متعارض متکافه از یک سنخ مثلا هستن، حالا متکافه شاید زود باشه تعبیری به تکافه کنیم، ولی یعنی از یک سنخ هستن، هر دو ظهور اطلاقی متعارض هستند. می فرماین فهناکه ظهوران متعارضان، دو ظهور متعارض هست، خصوصا تعارض اینجا تأکید میشه. اذا کان ظهور العدات فی سببیت المطلقه بالاطلاق لا بالوضع، اگر ظهور عدات در سببیت مطلقه بالاطلاق بوده باشه نه بالوضع. خب پس ما چرا باید قائل به عدم تداخل بشیم؟ دو ظهور داریم، اگر ظهور عدات در سببیت مطلقه رو تحفظ کنیم و از ظهور اطلاقی جزا در وحدت رفعیت کنیم. این یعنی عدم تداخل. ولی اگر نه، اون ظهور متعلق جزا، ظهور اطلاقی متعلق جزا رو او رو تحفظ کردیم، او رو واحد گرفتیم، از اون ظهور عدات در سببیت مطلق رفعیت کردیم، یعنی تداخل. خب حالا چرا عدم تداخل و چه عدم تداخل، یا بفرمایید تقدیم ظهور عدات در سببیت مطلق و چش چیه؟ میفرمان و چش مطلبی دارن مرحوم محقق اصفهانی که این مطلب شبیه و قریب به اون فرمایش مرحوم آخون در حاشیه کفایه است که در بحث گذشته تقدیم شد. اونجا داشتن که صفحه 24 کفایه تبع آل البیت در اون حاشیه پاورقی شماره 3 داشتن که لأن العرف لا یکاد و یشک بعد الاطلاع على تعدد القضیه شرطیه ان قضیته تعدد الجزا و انه فی کل قضیت وجوب و فرد غیر ما وجبه. اینو داشتن، اینجا هم شبیه اونو دارن مرحوم اصفهانی. میفرمان وچه عدم تداخل این هست وقتی ما دو قضیه رو به عرف القا کنیم، عرف گویا مقام اثبات رو مقترن مقام ثبوت دیده و میگوید که اگر دو قضیه اینجا هست و دو سبب و دو شرط اینجا داریم، پس جزا هم متعدده دیگه. اصلا عرف نگاه به اون اطلاق متعلق جزا نمی کنه. این ظهور عرفی هست و بنابراین تعارضی نیست و رفع تعارض میشه. میفرمایند که فالوجه فی القول به عدم تداخل وجه چیه؟ ان العرف اذا القی الیه القضیتان، عرف وقتی که دو قضیه شرطیه رو بهش القا کنیم، فکأنه یرا مقام الاثبات مقترنن به مقام ثبوت. عرف مقام اثبات رو مقترن به مقام ثبوت دیده. یعنی چی؟ با عطف تفسیری و یحکم به مقتضا تعدد سبب، میگه اگر من در اینجا دو سبب دارم، پس در عالم ثبوت هم دو تا جزا هست. یحکم به تعدد متعلق الجزا، جزای با وجوبه، میگه متعلق جزا که وجوب باشه او هم متعدده، متعلق جزا که وضو باشه او هم متعدده، پس دو تا فرد از وضو واجبه. و یحکم به مقتضا تعدد سبب به تعدد متعلق الجزاء من غیر التفات الا ان مقتضا اطلاق المتعلق خلاف. و دیگه اصلا اطلاق متعلق رو نمیبینه. و ایشون بفهمد و هذا المقدار من از ظهور العرفی کافن فی المقام، همین مقدار ظهور عرفی در مقام کافی هست. این که فرمود فکأنه یرا مقام الاثبات مقترنن به مقام ثبوت، این میتونه ناظر به اون فرمایش مرحوم آخون باشه که فرمود در حاشیه، در اونجا فرمود لا یکاد لعن العرفه لا یکاد و یشکو بعد الاطلاع على تعدد القضیه شرطیه. این تعدد قضیه شرطیه یعنی مقام اثبات. خب بعد الاطلاع لا یکاد یشکو ان قضیته تعدد الجزا، خب این میشه مقام ثبوت. وقتی در مقام اثبات دو تا قضیه شرطی به او القا شد، اذا الغی الیه القضیتان، به تعبیر مرحوم حق اصفهانی القضیتان، الغی الیه القضیتان مقام اثباته، دو تا قضیه بهش دادیم. خب اینجا یحکم و به مقتضا تعدد سبب به تعدد متعلق الجزا دیگه، اینجا این ظهور اطلاقی رو نمیمینه. این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.